بکنه. حالا یا دسترسی پیدا میکنه به تصاویر خصوصیشون، یا بازی افزار استار میکنه و اطلاعات سیستمشون رو هک میکنه، و ترفندهایی که مرسوم هستش و در پلیس فتا ما هر روز داریم با اونها دست پنجه نرم میکنیم. خوشبختانه همکاران بنده توان علمی و عملیاتی خیلی خوبی دارن، تعداد زیادی از این متهم ها رو دستگیر کردن و به سزای اعمالشون رسوندن، ولی خب نیازه که شهروندان عزیزم هوشیاری لازم رو داشته باشن. اگر هم کسی اتفاقی براش افتاد، بلافاصله پلیس محرم مردم عزیز ما هست، بلافاصله ضمن مراجعه به پلیس یا تماس با پلیس بدونن قطعا اونو ما با جدیت در دستور کار قرار میدیم.
بله، سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ شما.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
متشکرم از شما که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای پاکزاد، نکته اگر هست بر این پرونده خواهش میکنم بفرمایید.
نکته پایانی رو بگم، اما جمع‌بندی میکنم. همونطور که هفته گذشتم در پرونده‌ای که بهش پرداختیم اشاره کردیم، متاسفانه و باز هم یه متاسفانه، درصد بالای افرادی که در دام این کلاهبردار میافتن افراد تحصیل کرده هستن و این یک جای ماجرا، یک مشکلی داره که حالا نمیدونم
با خب دکتر در جنبندی به نتیجه میرسیم
کمک بکنم.
و این که اگر واقعا هر کدام از ما ممکنه دوچار این استیصال بشیم، چه چیزهایی رو برای خودمون به عنوان عوامل بازدارنده نگه داریم که در دام چنین افرادی نیافتیم.
دو نکته رو حتما باید لحاظ بکنیم که یه مقداری در تضاد ممکنه قرار بگیره از بعضی جهات. اینه که خیلی از پژوهش‌ها نشون داده افرادی که بیشتر به سمت اینجور مسائل میرن، افرادی هستن که درجه هوش پایین‌تری دارن و افراد با هوش کم عموماً نسبت به توانمندی‌های خودشون، نسبت به دوراندیشی، نسبت به خیلی از اتفاقاتی که قراره، عواقب خیلی از کارهایی که دارن انجام میدن خیلی آگاه نباشن، توی حل مسئله شون مشکل داشته باشن. مهارت حل مسئله یه مهارتیه که افراد کسب میکنن، لزوماً ارتباطی به سطح تحصیلاتشون نداره. اینکه خیلی از افراد به محض اینکه دچار مشکلی میشن، حالا توی گزارش‌ها داشتیم پدر فردی بیمار شده و برای اینکه حالا ببینن که کی ممکنه به هوش بیاد یا حالش خوب میشه یا نه، مراجعه بکنن به فالگیر. اینکه من نتونم از مهارت حل مسئله استفاده بکنم در شرایطی که دچار مشکل میشم، یکی از مواردی هستش که افراد معمولاً بیشتر مراجعه میکنن. پس این پژوهش‌ها داره به ما اینو نشون میده که افرادی که هوش کمتری دارن، بلوغ روانی کمتری دارن که در مواجهه با مشکلات خیلی نمیتونن کاری انجام بدن، بیشتر میرن که سراغ یکی که بتونه بهشون اعتماد رو بده، این اطمینان رو بده که احساس امنیت رو بده که مشکلت برطرف میشه یا من توانمندی این رو دارم که بهت کمک بکنم. یه نکته خیلی مهمتری که اینجا باز هم خوبه بهش اشاره بکنیم، به نظر میرسه که حتی در قشر تحصیل کرده، اون ارتباط با خدا و جنبه‌های معنوی آدم‌ها خیلی تعیین کننده است در این که بتونن سرنوشت خودشون، رازهای زندگیشون و خیلی از تصمیم‌های مهم زندگیشون رو به دست یه فرد دیگه‌ای بسپرن که ادعا می‌کنه می‌تونه از آینده برای اونها خبری بیاره یا کاری در آینده برای اونها انجام بده. این خیلی نکته مهمیه و افرادی که از این دست، ما خیلی وقتا میگیم چرا به جای اینکه برن پیش یک روانشناس یا پیش یک مشاور و مشورت بگیرن، ترجیح میدن که برن پول‌های خیلی زیادی رو هزینه بکنن، چه بسا خیلی بیشتر از مراجعه کردن به یه متخصص، و به خاطر اینکه اون احساس امنیت رو بده، به دلیل اینکه خیلی دوست ندارن با واقعیت کنار بیان. همین که بگه که من موفق میشم، این اتفاق خوب میشه و اون فالگیر بگه قطعا شک نکن.
نکته جالبی رو جان پاکزاد خانم دکتر هاشمی بهش اشاره کردن، این که ما معمولا برای مشکلات همون خانم دکتر دچار فرافکنی میشیم. اول مسئولیت رو از رو دوش خودمون برمیداریم. اگر اتفاقی باید تغییر بکنه، شرایطی تغییر بکنه، صحیح ترین هست که اگر شرایطی پیرامون ما باید تغییر بکنه، اتفاقی رخ بده، منتظریم که از بیرون این اتفاق رقم بخوره.
من فکر میکنم من نمیتونم انجامش بدم، به خودم شک دارم و اون باوری که باید به خودم داشته باشم، اون اعتماد به نفسی که باید به خودم داشته باشم، اون ندارم.
در صورتی که ما طبق نظر صریح قرآن میبینیم که خود خدا فرموده که سرنوشت هیچ قومی تغییر نمیکنه مگر اینکه خودش بخواد این رو تغییر بده، و آدم ها تغییر رو باید در درون خودشون ایجاد بکنن. بله. هیچ اتفاق بیرونی رقم نخواهد خورد برای من مگر اینکه من شرایطم و روشم رو توی زندگی تغییر بدم دیگه. بله. درسته؟
وقتی من از کودکی به هم میگن تو نمیتونی، تو بلد نیستی، تو قادر نیستی، تو نمیفهمی، در شرایط در حدی نیستی که بخوای این کار رو انجام بدی، به خودت اینا همه پیام داره، به خودت اعتماد نکن، تو کافی نیستی برای اینکه بتونی تصمیم خوب تو زندگیت بگیری، تصمیم درست، و اینش ارتباطی به جایگاه من نداره. چه بسا خیلی آدمهایی که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات فرض میکنیم که شرایط خیلی خوبی داره، اما اون باوره رو به خودش نداره و فکر میکنه حتما یک نفر دیگه باید بیاد. و در خیلی از موارد، تو موارد خانوادگی، این که من فکر کنم که اگر احساس میکنم مثلا همسرم داره به من خیانت میکنه، حتما یک نفر دیگه باید به یک طریق دیگه‌ای، به جای اینکه من خیلی راحت بتونم مشکلم رو حل بکنم، صحبت بکنم، از این متخصص کمک بگیرم، یک نفر دیگه یک جور دیگه‌ای حق اونو بذاره کف دستش و من باور بکنم به اینکه یه همچین ادعایی واقعا درسته. تنها آدم هایی که به لحاظ هوشمندی خیلی درجه های بالایی از هوشمندی رو ندارن میتونن عموماً خرافه رو بپذیرن و متاسفانه ترویج داده بشه تو جامعه. آدم هایی که به لحاظ معنوی ضعیف هستن، آدم هایی که به لحاظ شخصیتی، یه نکته مهمی رو خاطرم نره خدمتتون عرض بکنم، مسائل و مشکلات روانشناختیه. خیلی وقتها ما افسرده هستیم، سطح اضطراب و استرس بالایی داریم و بهمون پیشنهاد میکنن، مراجعه میکنیم و بهمون میگن که مثلا دعا داری، سنگین شدی، بخت تو بستن، چون هیچ کس سراغت نمیاد به خاطر اینکه بخته. و هیچ وقت من به این بر نمیگردم که شاید واقعا من یک مشکلی دارم و یک چیزی رو باید اصلاح بکنم، یه توانمندی رو باید کسب بکنم. خیلی وقتا مشکلات روانشناختی، اختلالات شخصیتی، مخصوصا در افرادی از نوعی از اختلالات شخصیتی که خیلی روابط پرتنشی دارن، ممکنه که اینطور تعبیر بشه که شما برید یه دعایی بگیرید شاید حالتون بهتر بشه. خیلی وقتا سطح بالای اختلالات استرابی و افسردگی و شخصیتی هم میتونه در افراد دلیلی بشه که اینها برای کسب آرامش مراجعه بکنن. بله. به
حال دکتر، خیلی پیامک هم داشتیم، مثلا امیر از دشتگرد اصفهان گفته که واقعا اگر این فالگیرها میتونستن کاری بکنن، خب ابتدا برای خودشون کاری میکنن، چون معمولا به زندگی این افرادم که نگاه میکنی اصلا شرایط عجیب و گاهی خیلی داغونی دارن. و دوست دیگری ابوالفضل رمضانی از همدان هم گفته که همینطور، وقتی اعتقادات کم رنگ میشه و آدم از خدای خودش دور میشه، فاصله میگیره، این اتفاق رقم میخوره.
ما اعتیادآوره،
اعتیادآور دیگه،
حواسمون باشه که چون کسب لذت آنیه، کسی بهمون یهو میگه که یه اتفاق خیلی خوبی دو ساعت دیگه برات میفته، اعتیادآور میشه که ما مدام بخوایم مراجعه بکنی و این حس بهمون دست بده مراقب باشیم.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر هاشمی. متشکرم و شما شنونده ارجمند که ما رو دنبال کردید. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. حالتون خوب، با یاد خدا، خدا نگهدار.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفیدبخ شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
آب دستت نزار زمین، باهاش لحظه ها تو روشن کن و زیبایی ها رو ببین. به سادگی آب خوردن، بنوش و بدرخش، فقط همین. لایت بلو، روشنی بخش لحظه های شیرین.
خانم اجازه، مامانم گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
حرفی از نام تو. ویژه برنامه رادیو ایران به مناسبت میلاد فرخنده حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. به نام خدا. سلام، روزهای میلاد ائمه بزرگوارمون برای من پر از حس خوبه، حسی که میدونم شما هم تجربهش میکنید، حسی که آدم رو به دنیایی پر از معنویت پیوند میده و حالمون رو خوب میکنه. امروز هم از روزهای خوب میلاد و دلها شاد و روشن از ولادت پربرکت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، امام رؤوفی که نوری از خاندان پیامبرند و هفتمین امام ارجمند شیعیان. خدا سفر کربلا و عتبات و آلیات رو نصیب همه بکنه انشاءالله. صفا و نوری که وجود پربرکت ائمه اطهار علیهم السلام داره در جوار مرقد روحانی اون بزرگواران بیشتر احساس میشه. امروز که میلاد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو گرامی میداریم، میخواییم شما رو دعوت کنیم به شنیدن صحبتهایی درباره حرم مطهر امام بزرگوار. برای دونستن درباره حرم این امام بزرگوار و نوه گرانقدرشون حضرت امام جواد علیه السلام، چه کسی بهتر از جناب آقای حسن پلارک؟ ایشون ابتدا برامون درباره وضع حرم پیش از بازسازی توضیح میدن.
سال 80 بود، ما جز اولین گروهایی بودیم که به قصد کمک رسانی به شیعیان عازم شدیم به عراق. جمعی بودیم، البته خب ماموریت داشتیم. یکی از جاهایی که برای ما مهم بود در کاظمین بود. خب کاظمین به لحاظ نزدیکی به مرکزیت حکومت صدام ملعون به شدت تحت مراقبت بود و شیعیان اونجا به شدت تو خفقان بودند و در آزار و اذیت بودند و طبیعی بود که ما به اونجا توجه بیشتری داشته باشیم. یعنی ما حقیقتا دفعه اولی که رفتم اونجا، رفتم برای کمک به شیعیان ستم دیده کاظمین. خب همین باعث شد که ورودی ما اولین جای ما به حرم امامین جوادین در کاظمین باشه، که در بعد ورود ما رو غصه‌دار کرد که گفتیم بچه ها خلاصه ما ایرانی ها نسبت به امام جواد علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام تعصبمون بیشتره. و هر حال آقا علی بن موسی رضا در ایران ما با چه عزت و عظمتی ما به بارگاه علی بن موسی رضا پرداختیم، اما پدر بزرگوارشون و فرزند بزرگوارشون امام جواد علیه السلام یک چنین بارگاهی داشته باشن که وضعیت خوب مناسبی نبود. مثلا گنبدها، دو گنبد زیبا که در اونجا بود، این گنبدها همه شکاف‌های عجیب و غریب داشته بود و به لحاظ بالا بودن سطح آب در اونجا هر آن امکان اتفاقات ناگواری می‌رفت. یا صحن حرم مطهر صحنی بود که ظاهری که از بست‌های ورودی یا درهای اصلی وارد می‌شد می‌خواست به حرم اصلی مشرف بشه، مطمئن بودم که این زائر حتما چند بار باید به زمین بخوره. این سنگ ها شکسته و اومده چاله ارچراخمتون گودال های عجیبه، یه وضعیت نامناسب. سیستم های هواساز اونجا کار نمی کرد، سیستم های گرمایش و سرمایش، برق مناسبی نداشت، روشنایی، و میشه گفت تمام مواردی که فکر میکنی یک حرم مقدسی مخصوصا دو امام بزرگوار درش مدفون باشن، این شرایط برای نام مهیا نبود. که واقعا بچه های ستاد بازسازی که حالا نمایندگی مردم ایران رو داشتن وارد شدن و اقدامات بسیار گسترده و وسیعی رو انجام دادن.
عشق و ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام با دل و جان همه ما درآمیخته. زیارت بارگاه بزرگان دین حالمونو به بهترین حال دگرگون میکنه و طلب حاجات از این واسطه های فیض خداوندی مایه آرامش ماست و برآورنده آرزوهامون. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری قمری متولد شدند و پدر بزرگوارشون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نام موسی رو برای فرزندشون برگزیدند. مشهورترین لقب ایشون کاظم و صابر بود و معروفترین کنیه امام ابوالحسن. امام موسی کاظم علیه السلام در 23 سالگی به امامت رسیدند و دوران امامت ایشون 35 سال ادامه داشت. آقای حسن پلارک درباره روند بازسازی مرقد امام موسی کاظم علیه السلام چنین گفتند:
خب ما در وهله اول گنبدها رو با یک روش فنی بسیار پیچیده کل خشت‌های مسی و طلای گنبدها رو جمع کردیم، گنبدها رو مقاوم سازی کردیم، با یک مثالی که از خارج از کشور وارد کردیم گنبدها رو کاملا مقاوم سازی کردیم، سپس مجددا طلاکاری گنبدها رو از صفر، یعنی خشت‌های طلا رو ساختیم و طلاکاری کردیم و نصب کردیم. بعد از اون مرحله ما مرحله گلدسته ها رو رفتیم که هر چهار گلدسته هر مطهر مؤمن جوادین رو که حالا دوتاشون طلا نبود، دوتاشون طلا بود سیاه شده بود، اونها رو بازسازی کردیم. بعد داخل حرم وارد شدیم. داخل حرم، خب کف حرم هم ناشی از همین حوادث ما ناچار شدیم کف حرم رو کلن جمع کردیم، زیرسازی کردیم به شکل خیلی مناسب و مجدداً سنگ فرش کردیم و سنگهای دیوارا و ازاره، همه دیوارای حرم تقریبا رطوبت داده بود، سنگها شکسته بود، خب اینا نیاز به عایق بندی داشت و باید رطوبت زدایی می شد که این کار الحمدلله شد. ما سنگهای جدید رو با بهترین روش و مدرن‌ترین روش با طراحی بسیار زیبایی، خب به تبع اون آینه‌کاری ها هم عوض شد و همه درهای ورودی طلای حرم که نزدیک به 13 باب، حالا چه در رواق اولیه و چه در رواق اصلی، درها همه عوض شد، طلاکاری شد و درهای جدید نصب شد، بعضی درهای نقره. و یکی از کارهای بسیار اساسی که ما تو اون مقطع انجام دادیم بحث کوچک بودن حرم بود. خب دو امام در اونجا بود، زائرینی که به اونجا مشرف می شدن، خب سیر زائرین هر روز رو به افزایش بود به لطف الهی و از غربت واقعا این دو امام بیرون اومدن و این نتیجهش این شد که ما با کمبود فضای زیارتی مواجه باشیم. ظاهرین خب نمیتونستن کجا برن، شاید مثلا ما کل شبستان‌های زیارتی ما شاید 5-6 هزار متر بیشتر نبود. خب ما یه مسجدی بود ملحق به حرم مطهر امامین جوادین به نام مسجد جامعه صفوی که از دوران صفوی ساخته شد. این هم به لحاظ آثار صفویه که حالا نسبت به ایرانی ها داده می شد، صدام اون رو هم واقعا اون رو آب انداخته بود که تخریبش کنه. مسجد رو احیاش کردیم، کانال کشی کردیم، زه کشی کردیم، زیرسازی کردیم، ستونها رو تقویت کردیم، سقف‌ها رو بازسازی کردیم، ایزوگام، ایزوله و آجرکاری به اضافه آینه کاری. این مسجد رو به شکل یک فضای زیارتی بسیار زیبا این مسجد گوهرشاد که ملحق به حرم امام علی بن موسی رضا هست، این اون مسجد ما بازسازی کردیم با حفظ آثار تاریخیش و درهای مسجد باز کردیم به حرم مطهر. یعنی ما یک دفعه فضای حرم رو تو اون مقطع خود به خود شبستانای حرم رو به بیش از 6 برابر اضافه کردیم که واقعا دیگه جوابگوی زائرین مخصوصا در ایام نمازها مغرب عشا و صبح و در ایام پیک زیارتی جوابگو بود. این کار ابتدایی بود که ما تو حرم انجام دادیم. به اضافه سنگ فرش صحنه رو کلا عوض کردیم، حجره ها رو کاشیهاش همه رو تراشیدیم چون کاشی ها شکسته بود، ریخته بود، همه حجره های دور تا دور حرم رو صحنه اصلی رو دوستانم از استان یزد اومدن با کاشیهاشون یزدیا کار کردن و هر استان یه گوشه کار رو گرفت و مردمش داوطلب اومدن و عاشقانه. درها رو تو شیراز ساختیم، تو اصفهان ساختیم و در مشهد هم ساختیم. صندوقچه های قبور رو در مشهد ساختیم، عوض کردیم و کلن حرم رو میشه گفت ما یک دور کامل به طور شکیل و زیبا بازسازی که یک حرم باصفایی شده. یعنی زائری که وارد حرم امامین جوادل و امام کاظم میشود، این زائر نمیخواد دل از حرم بکنه. حتی همه حرمات حال صفای خودشون داره اما اینجا خیلی زیباتر شد.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است. آینه جمال خداوند سرمدی، هم مظهر علوم و خصال پیامبر است. سالار دین بود و فخر اولیا، هفتم امام و حجت خلاق اکبر است. نور وجود ائمه بزرگوارمون به مرقد مطهرشون معنویت میده و از همین پرتو معنویه که زائران به صفای درون میرسن و درهای رحمت رو به روی خودشون گشوده میبینن.
من عرض کنم مثلا ما در حرم آقا سید شهدا مواردی رو دیدیم که واقعا عرض شود ما تو پروژه کار میکنیم، آب مانع کار ما بود. بالا بودن سطح آب در حرم آقا سید شهدا، یعنی 1.5 متر که ما 8 متر میخواستیم خاک برداری کنیم، ستونای اطراف زری رو تقویت کنیم برای گنبد جدید آقا سید شهدا. خب برای این ما به 1.5 متر که حفاری میکردیم میخوردیم به آب، یعنی مانع کار ما بود. پروژه بسیار با اهمیتی، پروژه که لازم بود ما این کار بکنیم و پروژه که 1 سال مطالعات انجام دادن توسط مشاورین خارجی، البته ایرانی هستم منتش در خارج بودن و شیعیان عاشق، همه کار کرده بودیم. این یک قسمتی که حالا ساعت آب بالایی رو ندیده بودیم، پروژه داشت کنسل میشد. شب همه ناراحت، همه قصه‌دار که 1 سال کار کردیم، این همه حرف زدیم، این همه تدبیر کردیم، این همه آمال و آرزو که ما ستونهای اطراف زری آقا امام حسین رو از 1.5 متر به 4 متر افزایش خواهیم داد، زائرین زیارت میکنن چقدر ما رو دعا خواهند کرد و گنبد رو 7 متر میبریم بالا. این یه دفعه با این قصه آب منتفی شد، همه آرزو و آمال این بچه های تیم اجرایی به باد میرفت. فردا صبح یکی کارگرها اومد گفت آقا آب نیست. گفتم یعنی چگونه؟ نمیدونم، آب نیست. رفتیم ما تا اون 8 متر که نیاز به حفاری داشتیم و اجازه داشتیم تا اون 8 متر آب نبود و ما بعد از این که شمعمون رو ریختیم، بتونمون رو ریختیم و فونداسیون رو بسته شد، بتون رو زیر تمام شد، سطح آب اومد بالا وایساد و این هیچ جز یک معجزه عینی برای ما نبود. و از این موارد ما زیاد اینه در حرم امامین کاظمین یه استاد علی داریم خدا رحمتش کنه، تو به رحمت خدا رفت، که توفیق داشت که خشت‌های گنبد امامین جوادین رو نصب کنه. این استاد علی پیرمرد بود، فکر کنم نزدیک 68 تا 70 سال سنش بود، ایشون تو دمای بالای 50 درجه بالا وای میساد خشت‌های طلا رو نصب می‌کرد، ما از پایین نگاه می‌کردیم نمی‌تونستیم طاقت بیاریم، میگفت نه من بالا احساس سردی میکنم، احساس کنم یه کولر گازی به من باد میزنه. و کارگران که کنار شدن این احساس داشتن، یعنی تو دمای 50 درجه در واقعا الان دوستان 50 درجه تصور کنم، هوای تهران 34 درجه میشه، همه دیگه از شما خدمتون سعی میکنیم یه سایه یه جای خنکی پیدا کنیم، تو 50 درجه در کاظمین اونم نوک گنبدی که نزدیک 37-8 متر ارتفاع داره، آفتاب مستقیم، میگه من احساس گرما نمی کنم، احساس آفتاب نمی کنم، من احساس سرما دارم میکنم. خب اینها اصلا هدایت میکردن خود ائمه و کمک میکردن. من میخوام بگم که حرم امامین جوادین در کاظمین انشاءالله قسمت بشه همه اون کسانی که توفیق نداشتن و مشرف نشدن مشرفشن و به زیارت توفیق نائل بیان، میبینند که این حرفی که من میزنم چه صفایی داره.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به باب الحوائج معروفند. مردم همعصر این امام بزرگوار از شفاعت ایشون بهره بسیار می بردند و برای رفع گرفتاری به امام متوسل می شدند. مردم اعتقاد داشتند که از این توسل ناامید باز نمی گردند و به همین سبب بود که ایشون رو باب الحوائج می دونستند. بازسازی حرم امام گرانقدرمون در عتبات عالیات کاریست که با عشق و ارادت مردم انجام میشه. دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام عاشقانه دوست دارند که در این کار بزرگ سهمی داشته باشند و باقیات و صالحاتی رو از خودشون به جا بذارن.
دو هدف رو ما از این داریم استخراج میکنیم، یک هدف نزد شما و نیت شما رو اجرا میکنیم و عتبه رو توسعه میدیم، فضای زیارتی رو ایجاد میکنیم که اجر و ثواب معنویش به عهده شما، و هدف بعدیش کمک به اقتصاد داخلی کشور خودمون هست. ما تمامی اقداماتی که در اونجا انجام میدیم توسط مصالح و کالاها و مهندسین ایرانی است. یعنی ما همین الانه که خدمت شما گزارش دادم بیش از 3000 نفر، چه مهندس چه کارگر چه تکنسین ایرانی، تو پروژه مشغولن. تمامی مصالحی که ما اونجا داریم مصرف میکنیم از کارخونجات داخلی ایران داریم خرید میکنیم که چرخه تولید افزایش بشه. تمامی هنرمندان که خاص ایرانی ها از هنرهای سنتی که در کشور ما هست، تمامی این هنرمندان از ایران رفتن و احیا کردیم هنرهای سنتی که در حال انقراض بودن، مثل کاشیکاری، مثل مقرنسکاری، مثل آینه‌کاری، مثل قلمزنی، و همه اینها رو ما احیا کردیم. ما کاشیکاری مقرنس رو در کشور خودمون روزی که شروع کردیم 3-4 نفر پیرمرد 70 ساله باقی مونده بود، الان بیش از 300 نفر کاشیکار و مقرنسکار رو از جوان ها الان احیا شدن که این هنر رو بتونن سینه به سینه منتقل بکنن. و تو ابعاد مختلف این اهداف دیگه در کنارش انجام دادیم، و مهمتر از این دوستی و مودتی که بین مردم ایران و عراق ایجاد شده، این اقدامات ما اقدامات مثبت ما، مردم عراق دیدن باورشون شده که ما با اونا، و یک وحدت و دوستی ایجاد شده که به لطف خدا ثمرات مثبتی داشته، امیدواریم ادامه پیدا بکنه.
خدایا دلهای همه ما رو به هم نزدیک کن، به همون توفیق بده تا هم دل و هم صدا بشیم و با عشق در راه رضای تو گام برداریم. یافتم از نور تو تابی دگر، دیدم از مهر تو مهتابی دگر، جز در خلوت سرای عشق تو نیست عشاق تو را بابی دگر. دیگران از آب و گل باشند و ما از گل عشقیم و از آبی دگر.